آقای موسوی در بیانیه اخیرشون ابتدا به دلایلی که دیگر نمیتوان به اجرای بدون تنازل قانون اساسی اکتفا کرد اشاره میکنه. اولیش این هستش که سرکوب و عدم پاسخگویی در مقابل مطالبات مردم دلیل اول هست و بعدن وضعیت بسیار سخت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور همچنین در حوزه بین‌المللی اون چیزی که واقعیت داره باعث شده که مردم جامعه اصلاح در چارچوب ساختار موجود ازش مایوس میشن. این نکته اول هست و دلیلی هستش که آقای منصوری معتقد اجرای بدون تنازل قانون اساسی پاسخگو نیست و بحران‌هایی که در کشور وجود داره رو برمی‌شماره و معتقده که بحران‌ها ساختار تناقض آلود و غیر قابل دوام نظام اساسی کشور هست و در واقع یک قدرت غیر پاسخگو و مسئولیت ناپذیر امور کشور به دست داره و این باعث شده استش که اصلاح در چارچوب نظام موجود ممکن نباشه و به همین جهت ایران و ایرانیان مهیای تحول بنیادین شدن و جمهوری پاک زن زندگی آزادی هم خطوط اون رو ترسیم کرده و اشاره صریح و واضحی دارن بر جایگاه زن در مبارزات و اینکه این مبارزات پیروزه میشه مگر اینکه زنان در کنار مردان باشن و نقش اساسی ایفا بکنن.
آقای امیر ارجمند، الان مبنای قانونی پیشنهادهای جدید آقای میرحسین موسوی چیست و چقدر میتونه به خواسته های مردم معترض برای احقاق مطالباتشون کمک کنه؟
در واقع مبنای مشروعیت ادعایی رو که میکنه یا پیشنهادی رو که میکنه رو مشخص بکنه به آنچه که در سال 1357 اتفاق افتاد استناد میکنه و اینکه آن زمان هم بر اساس حق تعیین سرنوشت نظام گذشته کنار گذاشته شد و نظام جدیدی بنا شد و اگر قرار باشه که ما هر روز دچار مشکلات بمانند انسداد بمانند امروز نشیم میباید که نظامی رو طراحی بکنیم در اون همیشه بر اساس خاص و اراده مردم باشه، مبتنی بر حکومت قانون باشه، مبتنی بر موازین حقوق بشر باشه، کاملا روشن و واضح این خطوط ترسیم میشه. به نظر من اصل بنیادینه، یعنی اینکه مبنای مشروعیت حکومت خاص و اراده مردم هست، دوم اینکه نهایت مبتنی بر حکومت قانون باشه و سوم اینکه این قانون باید که منطبق با موازین حقوق بشر باشه و لذا اگر که از قانون صحبت میشه منظور هر قانونی نیست. قانون نباید تبدیل به ابزار خشونت و توجیه ظلم بشه، اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم. و برای برون رفت از این وضعیت ایشون به مانند هر یک از آحاد جامعه بدون اینکه هیچ گونه ویژگی برای خودش قائل باشه، بدون اینکه سهمی بخواد یا بخواد در مقام رهبری یا غیره باشه، به عنوان یکی از شهروندهای جامعه به شهروندهای دیگر پیشنهاداتی رو عرضه میکنه با این هستش که ما ابتدا بخوایم که با یک اجماع سازی در سطح جامعه حول یک محور مشخص انرژی رو ایجاد بکنیم که با اون انرژی ما بتوانیم در واقع نظام حاکم رو عقب بشونیم و بتوانیم نظام جدیدی رو مستقر بکنیم. و اونی هستش که این طرح بوده در واقع ایده تأسیس مجلس مؤسسان جدید هست و رفراندوم ابتدا برگزار بشه که در اون در رابطه با تأسیس مؤسسان باشه و اگر که مؤسسان رأی مثبت گرفت مجلس مؤسسان متشکل از نهاد جامعه بدون تفکیک قومی، عقیدتی، سیاسی و غیره شکل بگیره و بعداً این قانون اساسی و مبتنی بر موازین عدالت و با توجه به اون سه ویژگی گفتم تبدیل بکنه و بعداً به رأی مردم بذاره و این هستش که تمام رأی‌گیری ها باید که بر اساس نظام انتخابات آزاد، صادقانه و منصفانه باشه و اینکه آزادی اون تضمین بشه و اینکه خلاصه به هر حال نکات بسیار مهمی هم که وجود تأکید بر تمامیت ارضی، تمامیت سیاسی، استقلال کشور و به هر حال بحث توسعه، عدالت، آزادی و حکومت قانونه.
آقای امیر ارجمند، آقای موسوی پیشتر اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو در شعارهاش قرار داده بود. اینکه الان او از این قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی عبور میکنه، آیا به معنای عبور او از حاکمیت جمهوری اسلامی است؟
ببینید، اون چی که مهم هست عبارت از این هستش که نظامی در حال حاضر مستقر هست. این نظام دارای تناقضات اساسی است. این تناقضات از کجا شروع میشه؟ از این شروع میشه که در سال 1357 وقتی که پیشنویس قانون اساسی مطرح بود، اون پیشنویس مبتنی بر تجربه نظام‌های پارلمانی اروپایی بود و در اون از ولایت فقیه هم نوعی برده نشده بود. سپس در مجلس خبرگان بحث ولایت فقیه مطرح شد و نهاد ولایت فقیه در اون گنجانده شد و از اون زمان نوعی ایجاد تناقض و دوگانگی در شاکله این قانون اساسی وجود آمد. عملکرد حکومتی میتوان یک عملکرد حکومتی مناسب میتوانست این تناقضات رفع کنه، اما برعکس این تناقضات رفع نشد و تشدید شد. و سپس در دوران بعد از جنگ وقتی که اولین دور خصوصی سازی صورت گرفت ما شاهد نوعی از فساد بودیم که این فساد موردی دیگه نبود، داشت میشد تبدیل به یک فساد سازمان یافته میشد و کم کم این اتفاق افتاد و میتونیم بگیم که در دوران آقای احمدی نژاد فساد تبدیل به فساد ساختاری شد و سپس سیستم حکومتی تبدیل شد به حکومت استبدادی تحت مدیریت باندهای جنایتکار سازمان یافته، نوعی باندهای مافیایی. لذا این حکومت، این ساختار دیگه پاسخگوی نیازهای مردم نبود و باید که از این عبور بشه و اون چیزی که جایگزین باید بشه باید بر اساس خاص و اراده همه مردم باشه. همه افراد مردم ایران حق دارن که در این مجلس متأسفانه که پیشنهاد میشه نماینده داشته باشن و نظرات خودشون رو عنوان بکنن، از چپ تا راست مردم ایران با هر دیدگاه و هر نظری. آنچه را که مهم هست اون سه ویژگی هستش که خلاصه باید که مبتنی بر آرای مردم باشه، مطابق موازین حقوق بشر باشه و بعدا هم مسائل اساسی مثل ثبات، امنیت ارضی و در حال توسعه کشور هستش که ملاک هست. اینها ملاک اصلی هست.
آقای امیر ارجمند، تأثیر بیانیه ی آقای میرحسین موسوی بر روی آینده سیاسی اصلاح طلبان در داخل ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ به هر صورت میدونید که بخشی از این جریان اصلاح طلبی در ایران در حال تلاش برای بازگشت به قدرت هست.
ببینید، هر کسی در هر برهه از تاریخ باید قبول مسئولیت رو کنه. آقای مهندس موسوی صادقانه، شرافتمندانه، با شجاعت قبول مسئولیت کرده. یک زمانی از اجرای بدون تنازع قانون اساسی صحبت کرده. الان به صورت مشخص دلایل خودش رو برای پیشنهاد جدید ارائه داده. اصلاح طلبان هم بعد حال آزاد هستن که هر کسی نقطه نظر خودش رو عنوان بکنه و از اون نقطه نظر دفاع بکنه. به نظر من میرسه که بسیاری از اصلاح طلبان با این تحلیل زاویه‌ای ندارن، یعنی که این تحلیل بر اساس یک سری واقعیت‌ها استواره. اون واقعیت این هست که مردم در طیف وسیع از خودشون از جمهوری اسلامی و از ولایت فقیه عبور کردن. این چه خاص آقای موسوی باشه، چه اصلاح طلبان باشن، چه هر کسی دیگه باشه، چه دوست داشته باشیم، چه دوست نداشته باشیم، یک واقعیته. حالا اگر این واقعیت رو ما قبول کردیم میتوانیم که بعداً در آینده کشور به صورت سازنده مؤثر واقع بشیم و اگر که این قبول نکردیم مؤثر نخواهیم شد و شاید هم مضر باشیم. یه هر کسی در این بحله باید خودش انتخاب بکنه. به نظر من میرسه که خیلی از اصلاح طلبا اگر هم نمیگویند با این مسئله موافقن یا مخالفتی ندارن.